مهدی کاظمی زمهری. بسیار سپاسگزارم قربان که دوباره در خدمت شما هستم و امروز قراره با هم در جریان شناسی و جاشناسی نواندیشی یا در واقع روشنفکری دینی با هم بحث کنیم. در جلسه پیش با هم تا یه حدی در پدیدارشناسی نواندیشی دینی و روشنفکری و اینکه اینها از کجا اومدن و چه نسبتی با جهان جدید و مناسبات تازه دارن و خواستگاهشون چی هستش با هم بحث کردیم. امروز میخواییم در جاشناسی و جریان شناسی این در واقع نهله فکری و فرهنگی به ویژه در ایران معاصر بحث کنیم و میخواییم توضیح بدیم که نواندیشی دینی در نسبت با جهان جدید کجا قرار میگیره، چی کار میخواد بکنه و ما با چه جریان ها و چه در واقع تیست ها و خانش های روبرو هستیم. اگر لازم میدونید یه صورت بندی از اون چی که میخواید امروز پیش بذارید مطرح بکنید تا بعد با هم وارد گود گفته بشیم.
سلام به شما دکتر کرمی عزیز و بینندگان عزیز این صاحبه. خوشحال هستم که جلسه دوم خدمت شما هستم تا در مورد روشنفکری دینی و نواندیشه دینی با هم صحبت بکنم. خب جلسه گذشته مقدماتی رو در مورد ضرورت و شرایط امکان روشنفکری یا نواندیشی دینی با هم صحبت کردیم. امروز من میخوام یه دستبندی از جریان‌های مختلف یا رویکردها به نسبت سنت و تجدد در ایران رو اشاره کنم که بیشتر هم از افق معاصر هست با توجه به جایگاه کنونی ما که از گذشته دور این نسبت چگونه بود. نوع مواجهه ما با سنت و تجدد مراحل مختلفی داشت. در ابتدا ترکیبی از حیرت و پذیرش مطلق بود، به ویژه بعد از جنگ های ایران و روس و مواجه شدن با برتری روس ها، ما اشتیاق مطلق داشتیم که از مظاهر دنیای مدرن به ویژه در دستگاه اوکراینی بهره بگیریم. گام بعدی در واقع بست مدرنیته، بست در واقع مدرنیزاسیون به درون اجتماع هست که همراه هست با مقاومت و ما در واقع وارد مرحله دیگری می شویم که در عین اینکه نخبگان به ویژه اونهایی که در دستگاه حکومت هستن اشتیاق به بست مدرنیته و تجدد در درون جامعه ایران دارن، اما مقاومت هایی هم در مقابل این فرایند وجود داره و از اینجا گام دوم ما آغاز میشه که برخلاف اونهایی که این گام رو گمان میکنن که در دهه 30 و 40 ظهور پیدا کرد، این گام از همان میانه های عصر قاجار به ویژه دوره ناصری در واقع ظهور پیدا کرد و ما در جستجوی نوعی سنتز و بومی سازی میان تجدد و مدرنیته بودیم که اوج این فرایند جستجوی سنتز میان و بومی سازی میان سنت و تجدد انقلاب 57 است. بنابراین انقلاب 57 می شود گفت ماحصل 100 خورده‌ای سال تقلای میان سنت و تجدد و تلاش برای سنتز اون بود. بعد از انقلاب و بعد از یک برهه کوتاه ما با نهله های جدیدی از نواندیشی دینی مواجهیم که اینها بیشتر در جستجوی مواجهه با تبعات سنتز و بومیسازی سنت و تجدد هستند و به تدریج با به کارگیری گفتمان انتقادی سعی میکنن آثار سوء آمیزش سنت و تجدد رو در جمهوری اسلامی مهار بکنن، که به نظر من روشنفکرانی مثل آقای سروش، شبستری، تا حدی آقای ملکیان، آقای ابوالقاسم فنایی و تا حدی خانم صدیقه وسمقی در این گفتمان قرار دارن. و من احساس میکنم اتفاقی که در دهه اخیر داره رخ میده و شاید هنوز نشانهاش به صورت آشکاری پدیدار نشده و در درون گفتگوهای خصوصی و گفتگوهایی که در حلقه های فکری رخ میده، ما وارد گام دیگری میشیم که من بهش میگم فراتر رفتن از رویکرد سنتز و نگریستن به سنت و گذشته از منظر عقلانیت مدرن و علم هست و تعبیری که من به کار میبرم این است که روی کرده سنتزگرایانه بیشتر در جستجوی این هست که پای در سنت داشته باشه و رو به جهان مدر، اما روی کرده اخیر پای در جهان مدرن داره و نگاهی هم به سنت. و ما به تدریج با تحولات جامعه شناختی و با تمام تبعاتی که ترکیب سنت و مدرنیته در بستر تجربه جمهوری اسلامی داشت، به تدریج وارد این گام میشیم که در این گام در واقع ما پایمون بر عالم مدرن قرار داره از منظر عقلانیت جدید و علم مدرن، هم به آینده مینگریم و هم به گذشته.
جناب کاظمی، توی حرفای شما و صورتبندی شما من برداشتم اینه که شما یک دریافت یک سر مثبت از نواندیشی دینی دارید، به این معنا که نواندیشی دینی رو حالا هرچی که هست جنبه های مثبت و فرارفتن سنتز کردن و پاسخ دادن به جهان جدید و مناسبات تازه میبینید، در صورتی که من فکر میکنم نواندیشی مثل فرهنگ یکسر مثبت نیست، جنبه های منفی و در واقع یا پاسخ های خطا هم هست. به این معنا اگه بخوایم نگاه کنیم صورت بندی شما رو من بخوام چکش کاری کنم، میشه اینجوری تصور کرد که کل جامعه اسلامی یا مسلمانان به هر حال وارد جهان جدید کم و بیش شدن و پاسخهایی در این مواجهه ساختن که یک پیوستار از یک طرفش اسلامگرایی یا سنتگرایی هر جوری که هست بنیادگراییه و این طرفش نواندیشی دینیه که داره تلاش میکنه که پاسخی در واقع بهینه تر یا کارآمدتر به در واقع این دشواری ها بده و این همامیزی ها رو در واقع سهل و آسان بکنه. یعنی پرسشم دقیقا اینه که شما توی این صورت بندی خودتون بنیادگرایان و اسلامگرایان رو کلن از فرایند نواندیشی دینی بیرون گذاشتید، در صورتی که تلقی من اینه که اونها هم بخشی از این فرایند هستن، حتی سنتگرایان. یعنی اونها رو هم، یعنی تعریف ما و اون پیشاورد ما باید به گونه‌ای باشه که اونها رو هم شامل بکنه. نظر شما؟
خب من بیشتر جریان نواندیشی دینی رو که قاعدتا اسلامگرایان خودشون نواندیشی دینی نمیدونن، ولی اگر ما نگاه جامعه شناختی داشته باشیم، همه این جریانات ماحصل تقابل سنت و تجدد و مدرنیزاسیون است، این درسته. ولی ما وقتی که به جامعه نگاه میکنیم، فرضاً جریانات اسلامگرا خودشون روشنفکر دینی نمینامند، بنابراین ما بیشتر در این گفتگو مد نظرمون جریانی است که خواهان نوگرایی است و به مدرنیته نگاه مثبت داره. این یک نکته. نکته دوم این هستش که درسته این سنته ضایعاتی داشته، آسیب‌هایی داشته، ولی واقعیت اینه که تاریخ محل ظهور امکان هاست و ما در واقع ضایعات هم بخشی از این تبعات این فراینده. یعنی این نگاه که ما می توانیم کنش های تاریخی داشته باشیم، روند های تاریخی داشته باشیم و ضایعاتی درش حاصل نشه، نگاه غلطی است. برای همین هست که من در این حال که این ضایعات رو می بینم، این خطرات رو می بینم، چاره ای نداریم. مثل یک ساختمانی است که ناگهان ما میخواهیم در این ساختمان با یک فضای محدود یک کالا و اندیشه های فربهتر رو وارد کنیم. قاعدتا در پنجرش احتمالا خواهد شکست، احتمالا در دیواره های این ساختمان ترک ایجاد خواهد شد، چون ظرفیت پذیرش که این حجم در واقع محتویات جدید رو نداره. من نه تنها در بعد فکری، در بعد عملی هم همین گونه به تاریخ نگاه میکنم. من یک مثال میزنم برای اینکه ببینیم که چجور بایستی به شخصیت های تاریخی نگاه کنیم، خیلی مهمه. به طور مثال رضا شاه. رضا شاه خب هم مستبد بود هم نوگرا بود. ما میتوانیم بر استبدادش تمرکز کنیم، هم بر اون آورده هاش که نوگرایی است، ولی واقعیت اینه که استبدادی که خصیصه پایدار هست، قاجارها هم دارن، در زندیه هم هست، در گذشته هم هست. بنابراین وقتی ما به روند تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم آیا این جامعه توانسته حداقل گامی به جلو برداره. در غیر این صورت استبداد موجود در جمهوری اسلامی به فراخور در رژیم قبلی هم بود، ولی خب کیفیتش هی دوچار تغییر و تعدیل شده. این تغییر و تعدیل محصول آمدن ایده های جدید هست. یعنی و من این گونه نگاه میکنم که بیشتر تمرکزم بر اون وجه مثبت است. و مهمتر از هر دوی این دو نکته گفتم این است که ببینیم آیا این روندها توانسته هی فراتر بره. این خیلی مهمه، یعنی ممکنه که یک ایده شکل بگیره که مثلا اسلام با علم تعارضی نداره و کسی مثل آقای بازرگان بیاد و خب ایده هایی رو مطرح کنیم، ولی میبینیم که خود او بعد در یک روند تجربی از ایدهش میگذره، نسل های بعدی دیگه به این ایده نمیچسبن و سعی میکنه که روایت جدیدتری از رابطه علم و دین عرضه کنن، کاری که مثلا آقای عبدالکریم سروش میکنه که بعد اگر وارد جزئیات شدیم من میتونم ببینم بعد از انقلاب بگم که این تنش میان سنت و تجدد به تولید چه برنامه های پژوهشی انجام میده و تبعاتش برای جامعه ما و مزایاش چی بود.
جناب کاظمی، حالا از اسم نواندیشی دینی و چه اینکه چه کسی استفاده میکنن بگذارید، در بنیادها با من همراه هستید که همه مسلمانان حتی اونایی که سنتی هن یا بنیادگرا هستن در واقع یک خانشی دارن در مواجهه با مدرنیته و نوینش، در واقع اونها هم به یه نوعی مدرنیته رو تجربه کردن یا یه تصوری ازش دارن، در نتیجه بازبینی کردن در باورهای خودشون، هر انتخابی که کردن از اسلام یا خانش دلخواه خودشون از اسلام در واقع اون یک نوع پاسخ به مدرنیته است.
بله، ما امروزه مسلمان سنتی نداریم. مسلمان سنتی به معنای جامعه شناختی و به عنوان یک جریان فرده ممکنه یک کسانی باشن که کاملا منزوی باشن و در حوزه عمومی کنشگری نداشته باشن، در واقع یک اجتماع رو به زوال باشن، ولی هر گروه اجتماعی که بخواهد باز تولید بشه، بخواهد تداوم پیدا کنه و از منابع موجود در جامعه معاصر استفاده کنه، ناچارن در مقابل مسئله نسبت سنت و تجدد قرار میگیره و بعد ناچار یک روایتی خلق کنه و این روایت ضرورتا دیگه نه سنت است و نه تجدد، نه مدرنیته، نک روی کرده در واقع تلفیق گرایانه رو ناچار است عرض کنه. ممکنه که نگاهش به مدرنیته مثبت نباشه، ممکنه نگاهش کاملا ابزاری باشه، همه اینها میتوانه رخ بده. اتفاقی که مثلا در پدیده داعش رخ میده و یک روایتی از اسلام سیاسی داره خلق میشه که از مدرنیته به مثابه ابزار به خوبی داره استفاده میکنه، ولی کن هنوز ارزش ها و باورهای بنیادیش حول اون ارزش ها و ایده های گذشته است و حتی اون هم به نحوی پیور و خالص شده است، یعنی حتی در چارچوب سنت هم نیست، یعنی مثلا
در واقع یه گزینش های انجام شده بله.
نقطه گرانینگاه و تاکید ممکنه که یکی سنت باشه، یکی مدرنیته، یکی ممکنه فقه باشه، حتی این متفاوت باشه، یکی ممکنه الهیات باشه، یعنی مثلا ایده شرک و توحید یا بحث الهیاتیست، ولی ممکنه فرد فقط صرفا از منظر فقه و زندگی روزمره با سنت مواجه بشه. این که من چگونه بتونم روابط روزمره خودم رو با دیگران مدیریت کنم.
بسیاری از کسا یا جریان هایی که امروز ما نواندیش دینی میشناسیم یا خودشون نواندیش دینی میشناسن یا بک‌گراند و عقبه در واقع اسلامگرایی دارن یا همچنان یک خانشی با عنوان مثلا اسلامگرایی خوب یا اسلام سیاسی خوب رو همچنان در واقع حمل میکنن، از طرف دیگه بعضی از کسا هم هستن که در یک حالت در یک بخش خاکستری قرار گرفتن، مثلا آقای خمینی، انگاره ولایت فقیه در خانشی که خمینی مطرح میکنه، این آیا یک نوع اندیشی هستش؟ بنا به دلایلی میشه گفت یک نوع اندیشیه، از یک طرفی هم ممکنه که یک نوع بازگشت به سنت باشه بر اساس تلقی که دیگران دارن. یعنی اگر ما از این چارچوبی که برخی از نواندیشان دینی با اون تلقی یک سر مثبت برای این برساخته درست کردن بیاییم بیرون به عنوان یک طیف نگاه کنیم، یک طیفی که در اون مسلمانان چگونه با مدرنیته با جهانهای جدید و مناسبات تازه خودشون را هماهنگ کرده نگاه کنیم، اون موقع شاید بتونیم نسبت سنجی مناسبتری بین این جریانها و نهلها برقرار بکنیم.
من دو نکته بگم بهتون. از نظر روش شناختی بهتر ما مفهوم نوع اندیشه دینی رو محدود کنیم به جریاناتی که نگاه مثبت دارن. اصلا نو اندیش، این نو اینجا در واقع اگر بخوایم ترجمه بکنیم یعنی مدرن، بنابراین جدید به معنای متفاوت نیست، یعنی یک رویکرد مدرن به دین. دقت کردید؟ یعنی رویکردی که معمولا خاستگاهش در عقل و علم. بنابراین اگرچه اسلام گرایان و دیگران هم مدرن نو هستند، نو هستند یعنی جدید هستن، یعنی متفاوت از سنت هم، ولی مدرن نیستن. این مهمه. برای همین اگر ما باید یه اسم دیگه براشون بذاریم که سنت نباشه، ولی که در واقع این پدیدار جدید بودنشون رو هم نشون بده. خب ولی که بهتر برای اینکه اختشاش مفهومی نشه، و چون در جامعه نواندیشی دینی رو هم به معنای پازیتیو به کار میبرن، هم به معنای یک جریان فکری مشخص به کار میبرن، برای اینها به کار میبرید. شما از آقای خمینی و ایده حکومت اسلامی صحبت کردی، من شاید مثلا اسلام گرایی برای ما تو ایده حکومت اسلامی متبرر بره، من میخوام اینو توضیح بدم که تفاوتش با نواندیشه دینی چه. اولا آقای خمینی دو تا هویت داره، و در واقع آقای خمینی هویت های مختلف داره، حتی تا اون لحظه جمهوری اسلامی دو تا گام داره. یک، آقای خمینی به معنای رهبر انقلاب 57 که ناچاراً عملگراست، ناچاراً نمیتواند به ایده هایی که از کتاب ولایت فقیه منشأ میگیره پایبند باشه. چرا؟ چون میخواهد در یک جامعه متشددی یک وحدتی ایجاد کنه تا نظم موجود رو به هم بزنه، و اون گروه اجتماعی که به ایده حکومت اسلامی یا ولایت فقیه وابسته هستن یک گروه هژمون نیستن. بنابراین روایت آقای خمینی از جمهوری اسلامی این همون با روایت او از حکومت اسلامی در ولایت فقیه نیست، برخلاف تصور افراد. ایده حکومت اسلامی ایده اسلامگرایان است، در حالی که ایده جمهوری اسلامی تا حد ایده نواندیشان است. چرا؟ چون بایستی جریان‌های لیبرال و مدرن رو با خود همراه کنه. اما چرا ایده حکومت اسلامی یک ایده جدید اما اسلامگراست نه مدرن؟ ایده حکومت اسلامی پدیده سکولار هست، یعنی اون چیزی که شما میگید رو من به صورت یک رادیکال تری براتون مطرح میکنم. ایده حکومت اسلامی یک پدیده سکولار هست، اصلا پدیده سنتی نیست، و از دو منظر سکولار هست، از دو منظر پدیده سکولار هست. اولا این ایده محصول فرایند نوسازی در جامعه ماست، یعنی نوعی مقاومت طبقات سنتی در برابر فروپاشیدن هنجارهای دینی در حوزه عمومی است. بنابراین اگر شما یک نیروی طبقه اجتماعی سنتی هستید و میبینید که هژمونی و اعتبار سنت در حوزه عمومی در اثر نوسازی در حال فروپاشی است یا فروپاشیده، اگر بخواهید این هژمونی رو بهش برگردونید، ناچارن دیگر نمیتوانید از طریق فرایندهای فرهنگی این کار رو بکنید، بلکه بایستی از طریق اون ابزار مهم توزیع ارزش ها به تعبیر علم سیاست، یعنی حکومت، انجام بدید. یعنی بایستی اون ارزش های سنتی که در گذشته به صورت ناخودآگاه از طریق نهادهای اجتماعی باز تولید میشد، این بار از طرف حکومت به مسابه قانون بر جامعه اعمال بشه. و ایده حکومت اسلامی از اینجا داره میاد که خب اگر ما نمیتوانیم ارزش هامونو به طور طبیعی باز تولید کنیم، پس چیکار بایستی بکنیم؟ باید این ارزش های ما به قانون تبدیل بشه، و ابزار اصلی اعمال قانون حکومت داره یه چرخشی رخ میده، و شریعت به قانون داره تبدیل میشه، به یک در واقع مجموعه از هنجارهایی که قرار است از طریق زور، نه به صورت داوطلبانه، اعمال بشه. بس این یک پدیده در واقع سکولار. اما یه نکته مهمتری داره که این در شاید این را آقای خمینی ندیده بود، اگر دیده بود شاید این ایده رو دیگه نمیپرورد، و اونم این استش که اساساً ارزش های دینی ارزش های درونی است، درون گرایان است، یعنی از ایمان و باورهای افراد نیرو میگیره، و وقتی نوسازی داره رخ میده و این ارزش ها دیگه بنیاد از درونشون رو از دست میدن، دیگر نمیتوانند به مسابه ارزش های دینی اعتبار داشته باشن. و وقتی شما از بیرون دارید این رو اعمال میکنید، نه تنها این ایمان و باور رو تقویت نمیکنید، بلکه به تدریج رابطه این ارزش ها رو و اون نهادهایی رو که باز تولید کننده تاریخی این ارزش ها هستند با مفهوم ایمان به مثابه یک رخداد ارادی و آزادانه و شخصی از بین دارید میبرید. بنابراین ما امروز میبینید تو مسئله حجاب این پدیده رو میبینیم، به راحتی میگن حجاب قانون هست، حکم شرعی نیست. چرا؟ چون این رابطه این احکام با ایمان شخصی کاملا زدوده شده، هم محصول نوسازی دوران پهلوی بود و هم به تدریج در جمهوری اسلامی این کاملا عیان شده. بنابراین پدیده کسانی که از ایده حکومت اسلامی دفاع میکنن عملا هم از ایمان گذر کردن، مفهوم ایمان و اهمیتش که هسته درونی دینداریه، و همین که شریعت رو صرفا یک ابزاری برای حکومت کردن و در مراحل بعدی هم این ابزار اگر میبینن کار آمد نیست تحت عنوان مصلحت کنارش میذارن. و ناگهان ما چشم باز میکنیم میبینیم با حکومتی مواجهیم که نه بر ایمان استوار است نه بر سنت.
با تون موافقم، حالا اینو بعد یه جلسه دیگه با هم گفتگو کنیم. من بر این باور هستم که اساسا ایده و انگاره حکومت دینی یک پارادوکس، یک ناسازواره است. یعنی حکومت اساسا دینی نمیتونه باشه. معمولا حکومت های دینی از دین برای پوششی برای حکومت و قدرت و اون نظم مستقر استفاده میکنن و هر جا لازم باشه تغییرش هم خواهند داد. بگذاریم، برگردیم به جاشناسی و این جریان شناسی نواندیشی دینی. خب مثلا کسایی مثل آرش نراقی رو که در واقع یک خانش مدرن از سنت داره یا نئو ترادیشنالیسم بشه عنوانش کرد رو مطرح میکنم، ما داریم. اگر این رو در نظر بگیریم و شما از همامیزی سنت و مدرنیته صحبت کردید، میشه تمام این جریان ها و نهله های مختلف رو در واقع برآمد درک های متفاوتی از جهان جدید و مدرنیته دونست که بعد بازگشتن به سنت و سعی کردن یک خانش مناسب با دریافتی که از جهان جدید دارن از سنت بیرون بیارن و پربارش بکنن و پیش بذارن؟
ببینید، ما باید دو تا چیز را از هم تفکیک کنیم. یکی تبعات این دیسکورس و گفتمان هست که در حوزه عمومی ظاهر میشه، و یکی خود این دیسکورس ها هستن که به وسیله متفکران و جریانان مختلف، فرقهای مختلف فکری ساخته میشه. خب متناسب به اینکه افراد از چه منابعی تغذیه میکنن، فلسفه، جامعه شناسی، حتی ادبیات، میبینید که مثلا رویکردهای مختلف به سنتز میان سنت و تجدد هست. بعضی ها این سنت رو در فرهنگ و ادبیات میبینن، بعضی ها اون رو در تاریخ جستجو میکنن، بعضی ها اون رو در شریعت جستجو میکنن، بعضی ها اون رو در خود جامعه جستجو میکنن. یعنی کسی مثل آقای جلال آل احمد و دیگران، سنت برای اونا بیشتر همون جامعه در وضع موجود هست.
پرسش من در واقع، ببخشید وسط حرف، پرسش من اینه که اینا که وقتی برمیگردن به سنت و چری پیکینگ میکنن، به خاطر دریافتای متفاوتی که از مدرنیته و جهانهای جدید دارن، یا نه به خاطر اینکه بک‌گراندهای متفاوتی از سنت دارن در واقع به اون حوزه خاص ادبیات یا نمیدونم فقه یا فلان برمیگردن؟
ببینید، همین بک‌گراند های متفاوت هست که رویکرد های متفاوت رو داره خلق میکنه، ولی این تفاوت رویکرد ها خیلی عمیق نیست، و برای همین اینا در نهایت یک الگوی واحد رو، یک فضای واحدی رو میسازن. و اینجا نکته کلیدی اینه که چه جریانی بیشترین بهره رو از این گفتمان داره میبره که در واقع در انقلاب 50 اتفاق میفته. اون جریانی است که هژمونی اجتماعی داره، جریانی. بنابراین علت این که بخش عمده از روشنفکران مدرن هم وارد این حلقه بومی سازی شدن ولی بعد به تدریج ترد شدن، و ناگهان ما دیدیم که فقیهان به طور خاص و روحانیون پیش برنده این پروژه شدن. به این دلیل هست که روحانیت در واقع، وقتی ما سنت میگیم، ما نمیتوانیم با واقعیت ستیز کنیم. سنت در جامعه ما ریشه های عمیقی در ایده دین داره. شما حتی به حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی هم
خب اینجا من یه پرسش دیگه بکنم. این بومی کردن و تلاش برای بومی کردن و همامیزی کردن، یا به تعبیر دیگه سنتز بین سنت و مدرنیته، به دلیل در واقع نادانی به درک دقیق مدرنیته بود یا نادانی به درک دقیق سنت، چون هر طرف که نگاه کنیم اگر
هیچ کدام.
اوکی من حالا بگید شما چرا باید ببینیم.
دلیلش اینه که وقتی متن‌ها رو میخونیم میبینیم که درک از مدرنیته، نمیگم درک روشنی بود، در حال ما امروز ترجمه‌های بیشتری خوندیم، کتاب‌های بیشتری خوندیم. مسئله اینه که مدرنیته اگر بخواد در جامعه پیش بره باید اجتماعی بشه. مدرنیته در هر جامعه برای پیش رفت و باید اجتماعی بشه، به درون جامعه باید وارد بشه و ناچارن هم این اتفاق میفته. یعنی وقتی شما سینما میزنید، این فیلم هایی که تولید میشه باید مصرف کننده داشته باشه، باید بازار داشته باشه، کالایی که دارید تولید میکنید باید بازار داشته باشه، و برای اینکه بازار داشته باشه بایستی، ما جلسه پیش گفتیم، بایستی مقاومت در برابر این تجدد و نوگرایی باید شکسته بشه، و مهمترین ابزار برای شکستن در واقع مقاومت ایجاد نوعی همدلی و همدلی با امر جدید هست، و مهمترین تاکتیک یا رویکرد این هستش که بگیم آقا این تمایز اساسی با در واقع آنچه دارید نداره، یک روایت جدید از اون هست، یک خانش جدید از اون هست. این اولین
من موافقم. ممکنه مثلا یک سیاستمدار، مثلا مستشار دوله وقتی میاد یک کلمه رو مینویسه دو جور بهش نگاه کنیم. یکی این مشکلی که شما میگید داشته برای اینکه در جامعه جا بیاندازه، به عنوان یک سیاستمدار یا روشنفکر این رویکرد رو اتخاذ میکنه که تو جامعه جا بندازه و بومیش بکنه و این مشکل رو به تعبیر شما برداره. یکی هم که نه، از اول اساسا دچار این تصور کنیم دچار این توهم بوده که فکر کرده که واقعا شرع ما و اون چی که در شرع هست همون چیزی که مثلا فرض بکن که در قانون در حقوق بشر مثلا فرانسه یا حقوق شهروندی فرانسه بوده. بالاخره به لحاظ نظری اهمیت داره. یه موقع است مثال میذارم، شما مسائل بهداشتی رو آنچنان که در سازمان جهانی بهداشت مطرح شده میفهمی، متناسب با مشکلاتی که در داخل داری یک تبصره هایی میزنی تا اینو جا بندازی. این یه روی کرده. روی کرده دوم اینه که شما تو عالم هپروت هستی، اصلا استانداردهای WHO رو درک نمی کنی، بنابراین روغن بنفشه توصیه میکنی. دوتا روی کرده متفاوته.
هر دو اینها به نحوی هست. هم ما میبینیم که روشنفکران برای نوسازی جامعه به ویژه اون وجود مادیش ناچارن این رویکرد رو به کار بگیرن، هم کلن در تاریخ ما دو تا رویکرد داریم در روایت، یکی رویکرد جستجوی شباهت هاست، یکی رویکرد جستجوی تفاوت ها، و ما در تاریخ فکرمون هر دو رو داریم. یعنی ابتدا من در اون گام ها گفتم شباهت ها رو میدیدیم، بعد به تدریج مقاومت وقتی ظهور کرد تفاوت ها رو دیدیم. یعنی وقتی که نائینی میاد کتاب تنبیه الامه رو مینویسه تفاوت ها رو پدیدار شده، یعنی شیخ فضل الله ایستاده و دیگران ایستادن و اون ناچار بپذیره که تجدد ضرورتا عین سنت نیست. و پس بایستی یک تفسیری از تجدد عرضه کنیم. وقتی اونهایی که میگن آقا این تجدد در سنت ما هست، اونها نمیگن این عین ما هست، بلکه میان عناصری از اون رو گزینش میکنن و بعد یک روایت میسازن و این روایت باز عین سنت غربی نیست. بنابراین اونها میگن این عناصر و شاکله ها رو ما از اگر تجربه دیگران داریم میگیریم، این عناصر و شاکله ها تعارضی با ما نداره، تعارضی با تجربه ما نداره. ناچارن در این روایت سازی فروکاهش هم رخ میده. یعنی ما مثلا ممکنه دموکراسی غربی یا آزادی رو محدود کنیم به آزادی بیان، آزادی اجتماعی رو خیلی جدی نگیریم، ممکنه حقوق بشر رو تبدیل کنیم به حقوق نوعیه، یعنی اون حقوق اولیه انسان ها، و وقتی به حقوق سیاسی میرسه سکوت کنیم و بگیم خب مثلا زرتشتیان و دیگران حقوق نوعیه دارن، یعنی بشرن و بشر نیاز داره که در واقع کار داشته باشه، غذا بخوره، ازدواج بکنه، این حقوق افراد فرقی نمی کنه زرتشتی باشید، مسلمان باشید، ولی وقتی وارد شهروندی میشه، حقوق سیاسی میشه، برابری میشه، سکوت میکنن. بنابراین تقلیل گرا هستن. این روایت هایی که تحت عنوان بومی گرایی رخ میده تقلیل گرایان است. اما یه نکته دیگه پدیدار میاد که این دیالکتیک رو پیش میبره، یعنی اون هم این هست که این سنتز کار ساده ای نیست و تضادهای مهمی رو خلق میکنه. هر مقدار که مصرف این فراورده ها جدی تر میشه، اون عمق تضادها آشکارتر میشه و ما هی به دنبال سنتزهای عمیق تری هستیم و به یه جایی میرسه که احساس میکنیم که این سنتزهای عمیق هم جواب نمیده. یعنی انشالله در گام بعدی توضیح بدم.
همینو بپرسم هست. شما اون صورتبندیتون از این نهله های مختلف نواندیشی دینی رو پیش بذارید ببینیم با چه جریان های روبرو هستیم که بعد این پاسخ رو هم بگیریم. آره. ببینیم چی کار کردن، چقدر پیش رفتن.
دقیقاً. سنتز ها عمیق‌تر میشه و به جایی میرسه که این سنتز ها هم پاسخگو نیست و باید انتخاب بکنن و شما تو گفتگاه خصوصی داشتیم یه دید بازگشت از تجدد دارن. یعنی دیگه وقتی به این مرز میرسن که بایستی پایشان را یا در سنت بذارن یا در تجدد، ادهی پایشون رو در سنت میذارن، ادهی پای یک پاشون که در عالم تجدد بر میدارن، اون پا رو هم روی سنت میگذارن. دقت کردید؟ چرا؟
به خیال خودشون. اما به خیال خودشون.
چون اون سنتی هم که فکر میکنن امروز نمایندش هستن یک سنت فراوری شده است. سنت به مثابه سنت 300 سال 400 سال پیش نیست. اگه بخوایم برگردیم این گام هاش رو توضیح بدیم که من در ابتدا کلیاتش رو گفتم، واقعیت اینه که ما وقتی که با تجدد مواجه شدیم در گام اول هم درش حیرت وجود داشت، سفرنامه نویسان و دیگران گزارش میکردن، و هم اشتیاق به پذیرش. وقتی که ما شکست خوردیم در جنگ با روسیه، تاریخ نگاران این رو خیلی توضیح دادن، من واردش نمیشم، و شروع کردیم به عکس مظاهر که بیشتر در دستگاه حکمرانی به کار می آمد. و خب بعد از این عکس و به کارگیری به تدریج مقاومت ها آشکار شد، چه در کاربرد این ایده در سطح حکومت چه در سطح اجتماعی. مثلا وقتی که سپهسالار وقتی که
راهن رو میخواست،
آره، امیرکبیر و دیگران میآیند و به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند، خب این یعنی فقط اصلاح دستگاه حکمرانی نیست، نظم اجتماعی هم دستخوش باید تغییر بشه. به وقتی این مدرنیته به مرحله میرسه که نظم اجتماعی دچار تغییر میشه، نظمی که بنیاد سنت از مقاومت آشکار میشه، این مقاومت هم چهره شاخصش اوجش در مشروطه است و شیخ فضل الله نوری است و داستانش که همه ما میدانیم. در کنار این گفتمان مسلط که اوج وارد دستگاه دوران پهلوی میشه و دنبال نوسازی است، همون ادامه عباس میرزا و پذیرش بیچون و چرای مدرنیته است، یک گفتمان حاشیه داره شکل میگیره که دنبال سنتز هست. ولذا این دوتا گفتمان با هم هستن، ولی که دارن با هم گفتگو میکنن، ولی این روی کرده سنتز میان مدرنیته و سنت در اواخر قاجار و اوایل پهلوی هنوز نابالغه، ولی نشانه هاش هست. و به تدریج بعد از دوره پهلوی دوم، بعد از کودتا، با ورود به دوران پسا استعماری و ورود ادبیات جدید، این توجه به سنتز جدی میشه. برای همین هست که ما وقتی صحبت از سنتز و بومی گرایی میکنیم فورا یاد فردک میفتیم، فورا یاد آل احمد میفتیم، گویی اینها مبتکر این ایدن، در حالی که این ایده تبارش از قاجار شروع میشه، یعنی از همون مواجهه های اولیه شروع میشه. و اینجا بایستی بیستیم. من دو جارم یا سه جارم میخوام بیستم، یکی قبل انقلاب، یکی پس از انقلاب و یکی اکنون. نوع مواجهه ما در 20 سال قبل از انقلاب جستجوی شدید سنتز میان تجدد و سنت هست. آدم چهرهای شاخصشون هم آی فردیت هست، آل احمد هست، خود روحانیون نواندیش هست، حتی روشنفکران سکولار هستن. اینجا دو تا اتفاق مهم داره رخ میده که کمتر باز با اون رویکرد پازیتیو من ارتباط داره، کمتر هم فردید رو هم نواندیشان رو اینجوری قرائت کردن. با اونم میگه ما اگر بخوایم سنتز درست کنیم، بایستی دو تا کار انجام بدیم، یکی اسطوره زدایی و اعتبار زدایی و ساختار شکنی از مدرنیته، و یکی اسطوره زدایی و اعتبار زدایی و ساختار شکنی از سنت. چرا که دو چیزی که خود بسنده هستن، مستقل هستن، قابل سنتز با هم نیستن. ناچارا ما بایستی ساختار این دوتا رو بشکنیم تا بتونیم عناصر اونها رو در هم ادغام بکنیم. بنابراین دوتا نهله مهم داره اینجا پدیدار میشه که تا بعد انقلاب اینا هنوز دارن گفتگو میکنن. یکی جریان فردیدی ها هستن و هویت گرایان، و یکی جریان نواندیشان دینی که بازرگان و طالقانی و دیگران هستند که تا امروز هم ادامه داره شریعت. جریان فردید مسامحت و اون تمرکز اصلیش بر واسازی و اعتبار زدایی از مدرنیته است،
و اونا هم از سنت.
از سنت. لذا ببینید فردید شعارش چیه؟ میگه من هایدگر رو در افق ابن عربی دارم میخوانم. یعنی در واقع دارن مدرنیته، خانش هایدگری از مدرنیته رو در افق ابن عربی دارن میبینن. یعنی خود مدرنیته و خود هایدگر بسندگی کافی برای اینکه مبنای نظری من باشه نداره، خود بسنده نیست. من این ساختار نظری هایدگر رو میشکنم، روایتش رو از مدرنیته و جهان، درش عناصر اون افق سنتی رو وارد میکنم و یک روایت جدید میسازم. و خب این روایت درش خشونت هم هست. خشونت اساسا در سنتز هست. یعنی وقتی دو چیزی رو سنتز میکنیم بایستی دو چیز رو بشکنیم و دو چیز متعارض رو با فشار در هم ادغام بکنیم. لذا بعضی هم میگن آقا چرا خشونت در دهه 30-40 و تا دوره معاصر اینقدر در جامعه ما وجود داره؟ چون ما داریم به شدت هم ساختارهای اجتماعی رو و هم ساختارهای فکر رو میشکنیم، و از درون این شکستن ها انرژی های آزاد میشه که خیلی وقتا این انرژی ها مثبت نیست، مخربه، و ناچاریم این مرحله رو در واقع بگذاریم. بنابراین فردید در این حال که سویه های خطرناکی در اندیشش هست، با پسگرایانه هست بعضی سویه هاش، ولی خب شما نمیتوانید با مدرنیته سخن بگویید تا نگران که اعتبار اون رو اینقدر فرو بکاهید که با شما هم افق شدن، و این کاریست که فردید میکنه. به نظرم کار بزرگیست. سنتگرایان هم همین کار رو میکنه. وقتی شریعت
کار بزرگیست رو نمیفهمم، یعنی اینکه یه واقعیتی داره اتفاق میفته به این معنا که این بخشی از اون جریان و واقعیت میفهمم، ولی کار بزرگش رو نمیفهمم.
کار بزرگیست چون به ما امکان نگاه انتقادی به سنت میده. از اون حیرت خارج میشیم، از اون دلبستگی حاد به این پدیده خارج میشیم. تا شما به یک چیزی دلبستگی حاد دارید نمیتونید ازش گذر کنید، نمیتونید چیز جدیدی برش بیفزایید، ناچارید. برای همین میبینید که خیلی افراد دور فردید هستن که خیلیشون منتقد فردیدن ولی مجذوبش هم هستن، چون اونها دنبال گفتن چیز جدیدن و ببینن یک فردی داره این ساختارها رو در هم میشکنه، لحظات مختلف از افقهای مختلف داره به مدرنیته و به سنت نگاه میکنه که در گذشته.
نگاهتون جالبه و جدیدم هست، من واقعا ستایش میکنم. اما از این برم بهش نگاه بکنیم که حرفای فردی دادم میشنوه احساس میکنه که اصلا این مدرنیته رو درک نمیکرده.
نه چنین نیست. ببین من یک جلسه بود سالها پیش در دانشگاه مفید، یک استاد آلمانی هایدگر شناس اومده بود دانشگاه، قبلش در ژاپن و جاهای دیگه بود، بعد اومده بود تو دانشگاه مفید. سوالات مختلفی از او کردم، من یک سوال کردم که خیلی خوششم اومد، گفتم این وقت شما ژاپن بودید و با افراد صحبت میکردید، آیا روایت ژاپنی روایت خاصی از هایدگر در اونجا شکل گرفته بود؟ من نگاه همون فردید. او خیلی این سوال پسندید و آره، در خیلی جاها روایت از هایدگر این روایت خود آلمانی ها از هایدگر نیست. و خب اونهایی که نابگرا هستن میگن آقا ایشون اصلا هایدگر رو نفهمیده. من یه مثال میزنم خیلی طنزآمیزه، و مثال از کتاب آقای سید جواد طباطبایی است، کتاب فکر میکنم حکومت قانونش. ایشون در پاورقی اون کتاب خیلی، یعنی واقعا خبطه کسی این سخن رو بگه، میگه که مارکس هایدگر رو نفهمیده. خب ما یک جهان سومی که اصلا در درون اون سنت نیستیم میگیم مارکس هگل رو نفهمیده. چرا؟ چون روایتی از هگل داده که خود هگل یا بهش با
پسند ایشون نبوده.
در حالی که خب مارکس شاید اصلا دفتره این نداشته که هگل رو به مثابه هگل روایت کنه، او داشته بصیرت های هگل رو در بستر جدید نشون داده. و قاعدتا یکی از راه ها این است که بگی که آقا برای اینکه بتونی مشروعیت هگل رو هم جذب بکنی، بگی این یک روایت جدید از هگله. این کاریه که خیلی ها میکنن، یعنی خودش رو به یک سنت متصل میکنن، مشروعیت اون سنت رو میگیرن، ولی بعد راه دیگری میرن. اتفاق من میگم یعنی خیلی وقتا مواجهه ما با فردید هم از این جنسه، یعنی وقتی بهش ما بتوانیم بگیم مارکس هگل رو نفهمیده، خب دیگه تکلیف فردید روشنه. ولی واقعیت این هستش که کسی که بخواد خلاقانه چه با سنت چه با تجدد مواجه بشه، نمیتوانه روایت های متکی بر متن رو جدی بگیره و ناچاران روایتش خیلی متفاوت میشه، کلی میشه، یک محصول بصیرت های کلی از یک ایده میشه و بعد اون راه خودش رو میره. و فردید این کار رو کرده. فردید در واقع میخواسته بگه که ما چگونه میتوانیم از مدرنیته گذار بکنیم و این رو به ما نشون داده، یعنی به ما این جسارت رو داده. و بعدش ما میبینیم که در یک گام های بعدی خب کسانی مثل آقای داوری اردکانی و بعد خود آقای سید جواد طباطبایی
مفتی. شما دکترات رو در اندیشه های داوری اردکانی نوشتی و رساله دکتر. من با شما مخالفم، ولی برای اینکه از بحثمون دور نیفتیم، مخالف یعنی زاویه دارم، به تعبیر آخونده انقل دارم. بذارید برگردیم به نوع اندیشه دینی، همون بحثتون رو ادامه بدیم.
فردید و جریان هویدگرا دارن کاملا متمرکز بر مدرنیتن، لذا شما آثارشون رو بخونید به اسلام به طور مستقیم خیلی کاری ندارم، من جمله خدای داوری اردکانی. اما یک روی دیگری وجود داره که داره گفتگوی اساس با سنت. اینها با یک رویکرد مثبتی که به علم و عقلانیت دارن، دارن با سنت در واقع
در میافتن.
آره. و اینها هم دارن همون بلایی رو سر سنت میارن که فردید با مدرنیته داره میاره، یعنی اعتبار سنت رو به مثابه یک گفتمان مستقل خود بسنده در واقع زیر سوال میبرن. وقتی که شما در نظریه قبض و بسط در اوجش میاد میگید آقا شریعت تابع تحولات علمی و معرفت عمومی است، یعنی دیگه به خودش وابسته نیست، تفاصیل از این شریعت و تفاصیل از این فقه میتوانه تحت از یک نیروی بیرونی دچار تغییر بشه. بنابراین ما وقتی که در افق این جریان قرار میگیم، دیگه دلبسته سنت نمیتونیم باشیم. خب چه شریعتی باشیم که میآید و یک روایت یک شخصیت های تاریخی جدید خلق میکند، چه بازرگان باشیم و چه بعدا بیایم جلوتر بشیم آقای عبدالکریم سروش که به تدریج هم در ادامه سنت قبلی نوع اندیشه و هم خودش نهل جدید رو داره خلق میکنه. هر دو این جریان مهمه. ببینید یه نکته این در نظر بگیریم، ما وقتی پدیدارهای فکر و تاریخی میبینیم که زندند، هنوز دارن با هم چالش میکنن، من جمله آی داوری مثلا با آی سروش، این به این خاطر هستش که این پدیدارها در حال گفتگو در مورد امکانهای مهم جامعه ما. ما نمیتونیم سیاسی و ایدئولوژیک نگاه کنیم یا مثلا خارج از کانتکست ایران نگاه کنیم بگیم اینها کیا هستن، دارن در مورد چی دارن صحبت میکنن، کاری که مثلا یه روشن فکر کاملا سکولار مدرنی که مثلا در آلمان نشسته و اصلا رابطهش رو به جامعه ایران از نظر فرهنگی گسیخته، فقط ایرانی است چون داره صحبت فارسی میکنه و شناسنامه ایرانی داره، او درک نمیکنه از اهمیت این گفتگو. وقتی وارد کانتکست و عالم ایرانی میشه، میبینیم که این دوتا جریان هنوز در حال پیشبرد پروژهشون هستن و شاید پروژه هاشون هنوز به غایت نرسیده و برای همین هم از هنوز تکاپو دارن. ولی به نظر من این روند که بعد از انقلاب با یک رویکرد آسیب شناسانه ادامه پیدا کرد، هر دو جریان به نحوی سعی کردن این رویکردشون رو بازاندیشی کنن، هم رویکرد هویت‌گرا که شما تو آثار آقای فردید بعد از انقلاب بیشتر بعد از دهه 70 میبینید که تا حدی اون رویکرد انتقادی به مدرنیته و رویکرد مثبت به سنت رو تعدیل کرده و در الگوی در واقع پیشرفته ترش. شما شاید من چون هم آثار آقای طباطبایی رو خوندم، هم آثار تمامش رو، هم آثار فردی داوری رو، یک بار پیش آقای داوری بودیم گفت آقا هیچ کد آثار من همش رو نخوندید ولی شما تو رساله پایان‌نامه‌تون خوندید، نسخه بروز شده جریان فردی آقای طباطبایی است. ادامه اون نهله است. چرا که تاریخ گراست، چرا که دنبال آقای طباطبایی بجز در ایده تجدد ایده ایران شهریش که خیلی متأخره، در سایر آثارش یک پژوهشگر مدرن نظریه انحطاط رو داره طرح میکنه. بحث این که ما بایستی از دیسکورس های مدرن استفاده بکنیم، میاد جلوتر مسئله علوم اجتماعی و تأسیس علوم اجتماعی رو داره مطرح. همه اینا از افق مدرن و تلاش برای همین سنتزه، یا بحث نسبت سنت و تجدد رو در مشروطه، اینا همش باز در ادامه افق فردیدیست کارهای اون که بعد با یه چرخشی داره به سمت ناسیونالیسم هم حرکت میکنه در گامهای آخرش. بنابراین ما این دوتا جریان رو در قبل انقلاب داریم که ماحصل تلاششون برای سنتز سنت و تجدد جمهوری اسلامی است. یعنی ما وقتی میبینیم، بنابراین شما وقتی که روی سن میرید متفکرین پسا جمهوری اسلامی رو میبینید، میبینید چپ ها هست میشن، همه جریان ها هست میشن، ولی سروش و داوری اردکانی به نمایندگی از این دو جریان در ساخت جمهوری اسلامی تداوم دارن، چون بنیادهای جمهوری اسلامی برای این دوتا دیسکورس استواره و هر میزان که از این دوتا دیسکورس دور میشه و به سمت سنت یا حتی اون اسلامگرایی، اون حکومت اسلامی که ایده اولی آقای خمینی است، نزدیک میشه، اون وقت میبینید که بحرانش افزایش پیدا میکنه. یعنی اون تلفیق جمهوریت با اسلامیتش دچار بحران میشه. به نظر من بعد از انقلاب این دوتا جریان شروع کردن به بازندشی، که من به این دوره میگم دوره سنتز، که در این دوره ما شخصیت های مهمی بله میشه در نواندیشه دینی داریم. خدا آقای عبدالکریم سروش هست، آقای شبستری هست، آقای ملکیان هست، آقای عبدالقاسم فنایی هست و اخیرا خانم صدیقه وسمقی هست. اینها سعی کردن که این سنتز مدرنیته با سنت رو از خطرات اسلامگرایی دور بکنن، از خطرات اسلام سیاسی دور بکنن. یک فرضی درشون وجود داره که به نظرم این فرض هم به انسداد داره میرسه، و اونم این هستش که اسلام فرهنگی متمایز از اسلام سیاسی است و ما میتوانیم یک روایت مدرنی از اسلام بر مبنای اسلام فرهنگی عرضه بکنیم که ضرورتا تبعات اسلام سیاسی رو نداشته باشه. که به نظر من این فرض یا فرضیه هم داره به انسداد میرسه. برای همین هست که به نظرم ما وارد یک عصر جدیدی میشیم یا بایستی بشیم که من تحت عنوان پدیدارشناسی انتقادی سنت دینی ازش یاد میبرم، و در اینجا هم اسلام سیاسی و هم اسلام فرهنگی و اساساً الهیات در پرانتز قرار میگیره و مجدداً بنیادهاش مورد بازاندیشی قرار میگیره، و ما ناچاراً این بازاندیشی رو صرفاً از پایگاه امر مدرن یعنی عقلانیت و علم انجام خواهیم داد و انجام داریم میدیم. یعنی نسل جدید در زندگی عملی داره این کار رو میکنه و شاید دیسکورس خیلی روشنی برای این در واقع خلق نشده امروز.
این اسلام در واقع فرهنگی که تفکیک میکنید از اسلام سیاسی، همون اسلام سیاسی خوب نیست؟ یعنی به هر حال نوع اسلام سیاسیه، ولی تلاش میکنن این زمختی ها و پلشتی ها و بدخیمی های اسلام سیاسی جمهوری اسلامی یا طالبان یا داعش رو نداشته باشه. مثال دارم میزنم، فرض بگیریم از اسلام رحمانی صحبت میکنن، یعنی به صورت چرپیکینگ و خانشی، به درست و غلطش کاری ندارم ها، در واقع دارن تلاش میکنن یک اسلام سیاسی خوب رو ارائه بدن. تو اون جریان بازگشت مثلا آقای منتظری یا شاگردانشون در واقع بیشتر شکلی از اسلام سیاسی خوب رو عرضه میدن، و اونا هیچ وقت اسلام سیاسی به معنی عمیق کلمه دست بر نداشتن.
ببینید، اسلام سیاسی شاید مثلا چند تا پایه داشته باشه، حداقل دو پایه اصلی رو من اینجا میگم. یکی هویت گرایی دینی هست. من چون اخیرا فکر میکردم که این اگر ما بازگشتی به اسلام سیاسی بین حتی نواندیشان دینی داشته شون شاخصهاش چیه؟ یکی هویت گرایی دینی هست، یکی هم تاکید بر کار اعمال قواعد و ارزش‌های دینی از طرف توسط دستگاه حکومت هست. در واقع وقتی من صحبت از اسلام فرهنگی میکنم، اسلام فرهنگی از این ایده که ما بایستی قواعد دینی یا ارزش‌های دینی یا اون احکام فقهی رو توسط دستگاه حکومت در پیکره جامعه اعمال کنیم، از این گذار می‌کنیم و گذار کرده و تمرکز اصلش بر هویت دینی و باز تولید این هویت دینی توسط استفاده از منابع هست. این منابع متنوع، یعنی
یه لحظه آقای کاظمی، این هویت گرایی دینی و چیزی که سروش میگه اسلام هویت، یعنی مثلا ما مردمان ایران هر جور که اسلام رو میفهمن، مثلا بی حجاب میشینن روزه حضرت ابوالفضل میگیرن، مثال دارم میزنم، یا عروسی میگیرن مختلط میرقصن، ولی در این حال خطبه به عربی به همون چیزی که در اسلام هست میخونن. به درست و غلطش کاری ندارم، این یک اسلام هویتیه که در ایران هست و مردم اونچنان که میفهمن اجراش میکنن، تعدیلش میکنن، مودیفای میکنه و جلو میره. این یک نوع اسلام هویته که البته خود توی آثار سروش به معنی تحقیرآمیزی ازش استفاده میشه گاهن، ولی هویت گرایی مثلا فرض کنید اسلامی یک نوع، به نظر میرسه یک نوع بنیادگراییه، یه نوع بازگشت به پیشا مدرنیته است، پیشا ارزش‌های پیشا مدرنیته، با این متفاوته. شما این تفکیک رو لحاظ میکنید، قبول دارید یا نه؟
اون چیزی که شما گفتید در واقع ذیل هویت دینی یا داشتن هویت دینی، اون چیزی که شما گفتید بیشتر اسلام عرفیست، ما این اصطلاح رو بهش به کار ببریم، یعنی اون چیزی که به عنوان عرف در اسلام، از اسلام در زندگی جاریه. افراد ممکنه در بعضی جا احکام فقهی رو رعایت نکنن، بعضی جاها اخلاقیات دینی،
نه بحث رعایت نکردن نیست، دریافتشون متفاوته،
دریافتشون اینه، زندگیشون اینه، اصلا شاید بهش نیندیشیدن، زندگی دارن میکنن، از گذشته اینگونه یاد گرفتن و همینجوری داره تداوم پیدا میکنه. ولی اون چیزی که نواندیشان دینی دارن انجام میدن و میشود کفزیل مفهوم ساخت یک هویت دینی هست، ولی نه به عنوان یک هویت دینی اجتماعی بلکه فردی. فرقشون با اسلام سیاسی اینجاست، اولا این هویت فردیه، یعنی دغدغه‌شون فرد و اون علایق دینیشه و پیوندهای دینیشه. این استش که در هر حال وقتی ما ساختار شکنی میکنیم، سنت رو نفی میکنیم، به تعبیری به یک لحاظی مدرنیته رو داریم نفی میکنیم، باید یک وجوه ایجابی کارمون داشته باشه. و وقتی نمیخواهیم در واقع مدرنیته رو یک پارچه هم بپذیریم و فرد رو هم زندگی جمعی، اون هویت دینداری جمعی خارج کردیم، باید یک پاسخ فردی برای مسئله دینداری این فرد بدیم. برای همینه که ما شاهدیم که از طریق بعضی میراث‌های فرهنگی مجدداً هویت دینی داره باز تولید میشه. یعنی اسلام
اینو میشه اینجوری، خود سروش وقتی قبض و بسته تئوریک شریعت رو نوشت، عنوان در واقع سرنامی که روی کاراش گذاشته بود کلام جدید بود. به تعبیری سروش میخواست بگه که داره راهی باز میکنه برای دفاع از ارزش‌های دینی متناسب با جهان جدید و پرسش‌های جدید. خب اگر ما نواندیشی دینی رو محدود به کلام جدید بکنیم، خب ممکنه که به یک نوع سنتزی دست بزنیم، ولی این سنتز به نفع سنته، یعنی در واقع بنیاد مدرنیته رو که خودبسندگی انسانه، یعنی داوری رو از اون دیگری بزرگ خداوند میگیره و به انسان منتقل میکنه، یعنی در واقع کامند دیواین کامند تئوری رو قطع میکنه، این رشته رو قطع میکنه، این درش لحاظ نمیشه. مثلا ما تو کارهای مشاهده شبستری آشکارا میبینیم که این دیواین کامند تئوری قطع شده، میگه حقوق بشر و مناسبات جهان جدید اصل ما درکمون از شریعت رو باید منعطف بکنیم و محاط بکنیم به چنین چیزی. در کارهای سروش یا ملکیان و دیگران من چنین چیزی رو ندیدم. شما
در کارهای جریان که من در واقع پیکره اصلی بعد از انقلابش رو میگم، جریانی که درگیر مواجهه با تبعات سنتز و در واقع بومی سازی است و سعی در گذار از این تبعات داره، دو تا نکته است. یکی این که اسلام سیاسی رو تعدیل یا نفی بکنه، لذا به ویژه آی سروش، آی شبستری که اصلا لیبل کارهاش اینه، یعنی نفی اسلام سیاسی هست لیبل کارهاش، سعی میکنه اسلام سیاسی یعنی کاربست باورهای دینی، ارزشهای دینی در سطح حکومت رو نفی بکنه. لذا کلام جدید چیزهای دیگری که بحث در واقع قبض و بسط تئوری شریعت، تئوری که شریعت و نظریه اینجوری بیشتر در تقابل با اسلام سیاسی است. اما ما وقتی که از این مرحله گذر کردیم، از این مرحله که اتفاق افتاد در جمهوری اسلامی و ما خودمون در حیاتمون کلا در این دوره بود و از مرحله که باور داشتیم به ایده اسلام سیاسی به مرحله پسا اسلام سیاسی وارد شدیم، سوال پیش میاد پس تکلیف این انسان مذهبی یا مؤمن چیه؟ این هنوز
وقتمون تموم آقای کاظمی، بعد اینو بذاریم برای جلسه بعد.
آره اینو بگن تکلیفش چیه. اینجاست که مجددا ما ببینیم که خانش های جدیدی از نسبت اسلام و مدرنیته داره ظهور پیدا میکنه و رجوع مجدد به سنت به ویژه عرفان تا بتونن یک روایت نحیف ایجابی از زندگی دینی عرضه کنن که این روایت بیشتر فردی است. مثلا این همه توجه به مولوی و خانش اون یا نگاه آقای ملکیان به باورهای دینی و اصلا بحث معنویت، تلاش برای خلق یک رویکرد ایجابی غیر سیاسی از هویت دیندارانه هست تا فردی که از کنترل و هژمونی اسلام سیاسی خارج شده و دیگه سنتی هم نیست بتوانه به حیات معنوی خودش ادامه بده. این اتفاقی است که رخ داده و به نظرم هنوز این جریان در تکاپوی پاسخ به این مسئله است، ولی نهلی دیگری یا روند اجتماعی دیگری وجود داره که دیگر در واقع از این هم داره گذار میکنه و چیزی است که من بهش میگم پدیدارشناسی انتقادی در واقع دینداری یا دین، که اساسا دیگه پایگاه خودش رو بر امر مدرن و زیست مدرن داره میذاره و نوع خدا ناباوری حداقل از نوع ادیان ابراهیمی هسته اصلیش هست. یعنی دیگر اینها به سنت پایبند نیستند و باور الهیاتی به خدای ادیان ابراهیمی هم ندارند. در این حال دلبستگی معنوی هم شاید داشته باشند و این نهله به نظر من چیزی است که در نسل آتی ما میتونه شروع پیدا بکنه، چرا که گذار از امر دینی گذار ناگهانی نیست، با خانش‌های جدید مواجه میشه نحیف‌تر و لطیف‌تر تا در نهایت گذار صورت بگیره.
بسیار عالی، این رو در بحث دیگه آسیب شناسی میکنیم و بیشتر بهش خواهیم پرداخت. برای شما آرزوی سلامتی میکنم. بدرود.
خداحافظ.